بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر، ارواحنا فدا، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی امروز، سخنی است از امیر مؤمنان علی علیه السلام در کتاب روزه بهار، بهار الانوار، جلد 74، صفحه 415. می فرماید یا کمیل، مخاطب کمیل است، قل عند کل شدت، قل عند کل شدت لا حول ولا قوت الا بالله. تکفها، از باب کفایت، تکفها، و قل عند کل نعمت الحمد لله، و قل عند کل نعمت الحمد لله تزدد منها. و اذا ابتعت الارزاق عليك فاستغفر الله، و اذا ابتعت، ابتعت یعنی کندی بکنی، از بطع کندی، و اذا ابتعت الارزاق عليك فاستغفر الله يوسع عليك فيها. هر مشکلی که پیش می آید لا حول ولا قوت الا بگو، خداوند کفایت اون مشکل می کند. و هر نعمتی خدا نصیب تو می کند الحمدلله بگو، خدا افزون می کند. و هرگاه روزی تو تأخیر بیفتد استغفار کن، خداوند روزی تو را وسیع می فرماید. در واقع سه تا ذکر که مولا علی علیه السلام به کمیل یاد میده، سه ذکر بسیار عالی و مهم برای سه هدف: آموزنده علی، فراگیرنده کمیل. افرادی هستند دنبال از کار پیش این اون می روند. بهترین ذکر را علی فرموده و هدف هر کدام را هم بیان فرموده. مخاطب هم شخصی است همچون کمیل ابن زیاد. اولین ذکر لا حول ولا قوت الا بالله. در شدائد لا حول ولا قوت الا بالله بگو. تکفها، کفا خودش متعدیه، کفاه الله و کفا الله المؤمنین القتال، کفا ثلاثی متعدی، بنابراین فعل مجهول میگیره توک فها، و از این معلوم میشه کفا دو مفعولم میگیره و کفا الله المؤمنین القتال، کفا فعل، الله فاعل، مؤمنین مفعول اول، قتال مفعول دوم. خداوند جنگ رو از دوش مؤمنین در میدان احزاب برداشت. اینم تکفها همینه، یعنی خدا کفایت میکند تو را در برابر اون مشکل. قل لا حول ولا قوه الا بالله ان كل شده تکفها، خداوند مشکل حل میکند. نعمتی نصیب تو میشود، در اونجا شکر به جا بیاور. تزدد منها لئن شکرتم لازیدنکم، و اگر دیدی روزی تنگ شد، بدان بر اثر گناهانی بوده و استغفار کن. خداوند توسعه روزی به تو میدهد. یوسع علیک فیها، این هم شاهد از آیات قرآن داره. کدام آیه؟ سوره نوح. کدام آیه؟ و قل استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. گفتم استغفار کنید باران بباره، باغها سرسبز بشود، خدا فرزندان صالح بهتون بدهد، خداوند اموال فراوان به شما بدهد. سوره نوح. نوح نه نور، سوره نوح پیغمبر، همون اوائل دیگه، اینقدر آیه زیادی نداره. خب اینها رو شنیدید، آثار این از کارم دانستید. معنیش هم این است، یه بار معنیش این نیست، تکرار کن. مشکلات که بیش آمد، لا حول ولا قوت الا بالله، لا حول ولا قوت الا بالله. تنگی روزی شد، استغفر الله، استغفر الله، و نعمت آمد، الحمدلله، شکران لله، تا اینجا معلوم شد. اما اون چیزی که میخوام اضافه کنم و جان مطلبه این است، از کار و آثار از کار به معنی لقلقه زبان نیست. من یه الفاظی بگم بدون این که محتوا و معنی اونو بدانم و در جانم پیاده کنم، اینا یه اثرات خارق العاده ای داره. این رقم روی آیات و دعاها و از کار هرگز حساب نکنید. لا حول ولا قوت الا بالله باید در جانم پیاده کنم. لا حول، هیچ مانعی در مقابل مشکلات، ولا قوه، هیچ نیرویی در انجام کارهای سخت نیست مگر از ناحیه خداست. یعنی توجه داشته باشم این بشر کاری از دستش ساخته نیست، تمام قدرت به دست اوست، هرچه او اراده کند همانه. بت پرستی ها رو کنار بذارم، موحد کامل بشم، توحید افعالی رو در وجودم پیاده کنم، بدونم هرچه هست از اوست، وقتی دانستم هرچه از ازوست، با تمام وجودم به در خانه او رفتم و او را مسبب الاسباب و مؤثر فی کل شیء دانستم، ایمانم به این مسئله قوی شد. آثارش تکفه ها دنبالش میاد، کفایت شدائد و مشکلات میشه. عیناً اون حالت شخص غریق، فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین، بدونم هیچ پناهگاهی جز خدا نیست و هیچ حلال مشکلی جز ذات پاک او نیست. این حقیقت لا حول که جنبه منفی داره و لا قوه که جنبه مثبت داره، این در وجود من پیاده بشه. اراده اراده اوست، قدرت قدرت اوست، مانعیتم مانعیت اوست. و اما نعمت پیش بیاد، الحمدلله لغلقه لسان، نه، از این نعمت سوء استفاده نکنم، مغرور نشوم، بخل نورزم، حق نعمت رو ادا کنم، دیگران رو هم در این نعمت سهیم کنم. این شکر نعمت. بگم الحمدلله، معنی الحمدلله هم در درون جانم پیاده بشه، تزدد منها، فزونی پیدا میکنی. جالبه، نمیگه نعمت میمونه باقی، میفهمن میمونه و زیادترم میشه، افزون میشه. و اما اگر روزی تنگ شد، استغفار. چرا استغفار؟ معلوم میشه تنگی روزی ها یکی از عوامل مهمش گناهه. گناه هست که باران رو قطع میکنه، گناه هست که مشکلات اقتصادی به بار میآورد، گناه هست که تنگی معیشت میآورد. بریم در خانه خدا، نه کلمه استغفرالله، گناهان رو ترک کنیم. اگر ببینیم اوضاع اقتصادی خراب میشه، بدونیم یه دلیلش حداقل گناهانه. این درباره یه فرد جاریه، درباره یه جامعه هم جاریست. جامعه هم باید استغفار کنه. این مفاسد اخلاقی، این مظاهر فساد، این مجالس انحرافی، این قلمهای حتاک، این بیانات حتاک، اینا گناهه. اینا از بین برود، خداوند وسعت زندگی بیاورد. کسانی هستند که رابطهشون با خدا قطعه. قرآن مجید میگه گناه که میکنن نعمتشون هم زیادتر میکنیم. تا حسابی غرق بشند و اون وقت مجازاتشون میکنیم. ولی افراد با ایمان و خداوند همون اول کاری که میرن تو راه انحرافی، جلوشون میگیره با مجازات های مختلف. لعلهم یرجعون. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. اون تنگی معیشت گناهکارم نعمت خداست. آهنگ بیدار باشه. این سه تا ذکر جانانه مؤثر کارساز از معلمی همچون مولا علی علیه السلام به شاگردی همچون کمیل ابن زیاد. امیدوارم انشاءالله الرحمن خداوند به همه ما معرفت بده، معنی از کار رو بشناسیم، جاشم بدونیم، در وجود خودمونم انشاءالله پیاده کنیم. اینا همش درس های اخلاقی و تربیتی و اجتماعیه در لباس از کار بیان شده. برگردیم به بحث فقهمون. باز یک کلمه قبل از آنی که وارد بحث امروز بشوم جواب اشکالی رو عرض کنم. بعضی از آیون نوشتن در توجیهی که برای کلام امام قدس سره کردید که ایشون در مسئله 24 بین زوج و زوجه فرق گذاشتن، در حالی که هیچ دلیلی برای فرق نیست. شما گفتید لیسه به جاش حل باشه. خب اگر حل اینجا باشه جلوترش چی کار میکنید؟ جلوتر میفرماید اذا کان العقد فضولیا من احد طرفین کان لازمن. اونجا داره کان لازمن. میگیم بسیار خوب، این اشکالا این مقدارش میپذیریم، حل رو میاریم سر کانه نه لیسه. اذا کان العقد فضولیا من احد طرفین حل کان لازمن من طرف الاصیل، این دیگه کامل میشه. آیا لازمه از طرف فلو کانهی از زوج لیس لها انت تزوج بالغیر، اون وقت این دیگه لیسش درست میشه؟ آیا لازمه که نتیجش این بشود زوجه حق شوهر کردن نداره؟ و اگر زوج باشد محرمات مساهرت بر او حرام است، لازمه یا نه؟ الاحوط ذلک و ان کان الاقوى خلافا. دیگه کاملا عبارت مفهوم می شود با فتوای مبارک ایشون هم در عروه سازگاره که ایشون قول دوم را که عدم تأثیر است پذیرفتن. ما حل رو میاریم سر کانه، این مقدار قبوله، باید پذیرفت که اگر لیسه رو بکنیم حل، این جلو درست نمیشه، حل یه جمله جلوتر میاریم، دیگه توجیه کلام امام درست میشه. اما اینکه فرق بگذاریم بین آثار و آثار، این درست نیست دیگه. آثار همش همه، تزویج نکردن این و محرمات مساهرت همه مثل همه، تفاوتی نداره. آثار هست همه جا باید باشه، نیست نیست. آثار مال عقده، اگر عقد لازم بدونیم تمام آثار داره، ندونیم نداره. بین اثر و اثر که نمیشه فرق گذاشت. ولی حل اگر بیاد رو کانه، حل کانه لازمن من طرف الاصیل، استفهامه، فتوا نیست. آیا لازمه که زوجه شوهر نکنه، که زوج محرمات مساهرت را رعایت کنه، یا لازم نیست؟ احتیاط این است که لازم بدانیم، اقوا این است که لازم ندانیم. این دیگه عبارت شسته رفته میشه. باید بگیم یه اشتباهی در اینجا شده، حل از قلم افتاده، یا در چاپ یا در نسخ زمان مرحوم سید اسدالحسن اصفهانی، هر کدام بوده، یا حل اینجا این وسط بوده افتاده، بالاخره از اونجا منتقل به اینجا شده افتاده. به هر حال بریم سراغ مسئله‌ای که داشتیم. ما مسئله 25 رو تمام کردیم، فقط بقیه هنا شیء آخر، یه نکته باقی مونده، این نکته هم مهمه. وان این است، مرحوم صاحب عروه در جواب قواعد علامه و کاشف اللسان که دارن حرمت ام الزوجه رو توجیه میکنن، میگن بعد از رد فضولی هم ام الزوجه حرامه. حتی بعد رد فضولی ام الزوجه حرامه. مرحوم سید در عروه در مسئله 32 یا 33 هست. در مسئله 33 ایشون دو تا اشکال میکنه بر کلام قواعد و کشف اللسان. یه اشکالی که ایشون میکند این است که میگه عقدی حاصل نشده. وقتی عقد حاصل نشده، نه ام زوجه حرامه، نه بنت زوجه حرامه، هیچ کدام حرام نیستن، چه فرق میکنه؟ این همون اشکالی است که ما هم داشتیم، که وقتی عقد فضولی رد بشه، عقدی حاصل نشده، چرا ام زوجه حرام بشه؟ چرا بنت زوجه حرام بشه؟ چرا محرمات مصاحرت حرام بشه؟ هیچ. خب این جواب عرف خوبه، اما یه اشکال نقضی هم داره، اون محل دعواست. صاحب عرف میگه مل فر بین الام والبنت، بین ام زوجه و بنت زوجه چه فرقه؟ اگر ام زوجه حرامه ولو بعد رد الفضولی بازم حرامه، خب بنت زوجه حرام باشه. چرا ام زوجه رو استثناء کردید؟ میگید بر حرمت باقی میمونه ولو بعد رد الفضولی، اما بنت زوجه رو نمیگید. البته همه اینها روی مبنای قول اوله. مرحوم آیت الله خویی آمده به این نقض عروه اشکال میکنه، میگه این جواب نقضی درست نی، درست نی، حلی درسته، نقضی درست نیست. چرا؟ برای که بنت و زوجه حسابش جده است. بنت و زوجه، خلاصه فرمایش ایشون میگم، سر چشمه ی حرمتش دو چیزه. بنت و زوجه که حرام میشه یه وقت که دخول به ام باشه، این یک، ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم به، این یکی از علل حرمت بنت زوجه. این در ما ننفی هست؟ بله؟ نیست. اجازه نداد تا عروسی کنن تا مسئله دخول به ام حاصل بشه. بنابراین این سرچشمه حرمت بنت زوجه نیست. و اما سرچشمه دوم جمعه، که جمع بین ام و بنت نمیشه، جمعه. خب این جمعم که منتفیه، وقتی مادر اجازه داده نشد، دختر چه مانعی داره؟ وقتی مادر اجازه داده نشد و عقدش سر نگرفت، میره دختر عقد میکنه، جمع نیست. این غیر از ام زوجه است. ام زوجه عقد که خونده بشود حرامه. حالا یک کسی اینجا میگه عقد اصیلم به تنهایی مؤثره، دخولی هم که اونجا لازم نیست، ام زوجه حرامه. اما بنت زوجه یا به دخول یا به جمعه، نه به دخول حاصل شده نه به جمع. توجه دارید؟ این بیانیست که ایشون داره. خب ظاهرش هم این است اشکال ایشون بر عروت الوثقا وارده، که قیاس کردن این دو با هم خوب نیست. ما عرض میکنیم خوب بود صاحب عروه به جای بنت ابو بگه، ابو المعقود علیها و ابن المعقود علیها، پدر و فرزند رو بگه، اون محرمات مصاحرت رو بگی، اون هم میگفت خوب بود، اون مثل ام زوجه هست. اگر کسی ام زوجه را حرام بدانه، در ناحیه زن، در ناحیه مرد هم باید ابو حرام بدونه، ابو حرام بدونه، ابن حرام بدونه. خوب بود این نقض می کرد. بنابراین ضمن پذیرفتن اشکال آیت الله خویی، ما میگیم خوب بود صاحب عروه جواب نقضیشو ابو ابن قرار میداد، نه بنت. برای این است که پدر بعد پدر نمیتواند عروس خودشو بگیره. پدر این شوهر عروسشو نمیتونه بگیره، پسر این شوهرم زن پدرشو نمیتونه بگیره. پدر عروس خودشو نمیتونه بگیره، پسرم زن پدر رو نمیتونه بگیره. از این طرف آقا دو طرف داره، یه وقت اصیل دختره، یه وقت اصیل پسره. اگر اصیل پسر شد، اون وقت شما بگید این خانم شده زن این پسر، بعد از آنی هم که رد عقد بشه بابای این پسر نمیتونی خانم بگیره، پسر این پسر هم نمیتونی خانم بگیره. این ماده نقضی بهتره که ما بیان بنتو به میان بکشیم. اینا درست؟ ولی اجازه من جمله رو بگم تمام کنم این جمله رو. ولی آی خویی در لابلای حرفش یه مطلب عجیبی داره، ولو جمله معترضه است، کار به بس نداره، جمله معترضه. ایشون میگه ما جمع بین ام و بنت رو قبول نداریم، حرام باشه. مشهور گفتن جمع بینهما حرام، اما لم نرتضیه، ما راضی نیستیم. این حرف عجیبیه. یعنی یک کس میتونه در عقد واحد مادر و دختر رو با هم، نه خیلی بذاری تو من عباد، حالا برای که ایمانتون قوی بشه که مطلب همینه. ایشون میفرماید این نموجه بل لحرمت البین یعنی حسر فی عهد الامره الدخول بالعم اول جمع بینهما فی الزوجیه الا مختاره المشهور و ان لم نرتضه. منشأ حرمت مادر دختر یکی از دو چیزه، یا دخول به اون یا جمع بینهما که مشهور گفتن که ما قبول نداریم. یعنی ما جمع بینهما رو جایز میدونیم؟ ایشو میگه ما جایز میدونیم، مشهور گفتن حرامه. اما میشود کسی در محیط اسلام به این جز مسلماتی که مادر و دختر نمیشه در یه عقد با هم عقد بکنه انسان؟ جمع بین، چرا شما گوش نمی کنید عبارت رو؟ صحبت یه حرام ده حرام نیست. چرا این عبارته؟ چرا شما از خودتون حرف میزنید؟ عبارت ایشون اینی میگه سرچشمه ی حرمت بین دو چیزه، یکی دخول عامه، یکی جمعه. و جمع ما قبول نداریم سرچشمه حرمت باشه. جمع ما میگه جمع قبول نداریم سرچشمه. این نه موجبه لحرمت به موجب حرمت دو چیزه. ایشون میگه دو چیزه دیگه، ایشون میگه یه چیزه، ایشون میگه فقط دخول به امه، جمع اشکالی نداره. مگر میشه کسی بگه جمع بین مادر و دختر میتوان کرد؟ حالا تازه اجازه بدید، دلیل ما این جزء مسلمات فقه، همه عوام و خواص همه اینا قبول دارن که نمیشه ما اجازه. بسیار خوب، آمد جمع کرد دوتا رو با هم، گوش کنید، مادر و دختر در یک عقد جمع کرد، آیا اگر جمع کرد هر دو عقد صحیح میشه؟ سوال اگر جمع کرد چه جواب میدید؟ اگر جمع کرد هر دو حرف صحیح میشه؟ چرا نمیشه؟ نه برای که مادر زن رو نمیشه گرفت، نه دختر، دختر که میشه گرفت. مادر زن الان با امهات نسائکم، پس اگر بخواد مادر و دختر رو در یه عقد با هم جمع بکنه، مادر زن رو نمیشه گرفت، حرام، باطل میشه جمع. اول عقد مادر زن، اگر اول عقد مادر زن رو خوند و عقد دختر که خوند صحیح میشه یا باطل؟ صحیح میشه. عقد مادر خراب میشه؟ عقد مادر قبلا خونده، جدا، ایشون میگه جدا. اگر مادر قبلا عقد مادر رو بخونه جدا صحیح شد، بعد عقد دختر بخونه، اگر بگی صحیح میشه این مادر زنش میشه، پس بعد عقد اون باطل بشه، بدون طلاق بدون هیچی باطل بشه. اگر هم بگی عقد مادر زن باطل نمیشه، امهات نسائکم کجا میره؟ امهات. حالا این رو دوشه مقدار مطالعه کنید بمانه. و اما مسئله بعد تمام شد دیگه نه جای سوال نیم مطالعه. مسئله 26 بنویسید به من بدید. صحبت یک گناه دو گناه نیست، بحث یک گناه دو گناه نیست، بحث این است که آیا عقد صحیحه یا باطله. ما در صحت فساد بحث میکنیم، حکم تکلیفی بحث نیست. اجازه بدید مسئله 26 مطلبی نداره، من در این 7-8 دقیقه مسئله 26 رو برای شما میگم. خلاصه این مسئله 26 را دقت کنید، این است که اگر شخص زوج خبر نداشت فضولی عقد این دختر را خونده، خبر نداشت، پیش از این که با خبرش عقد دختر را خونده رفت مادر را ازدواج کرد، چی میشه؟ عقد مادر صحیح میشه دیگه، جایی برای فضولی نمیمانه. یا بالعکس زوجه اگر عقد فضولیش خونده بودن با خبر نشد، زمین یه شوهر دیگه کرد، اون شوهر بعدی درسته دیگه. زوجه خبر نداشت عقدش رو فضولی خونده برای یه پسری، رفت یه شوهر دیگه انتخاب کرد، اون شوهری که انتخاب کرد که درسته، جایی برای اولی میمونه؟ نه، موضوع از بین میره، اصلا بحث از بین رفتن موضوعه. توجه کردی؟ فبنان علی ذلک اگر زوج یا زوجهی که عقد فضولیشونو خوندن برن کار منافی اون عقد رو انجام بدن، اون کار منافی درست میشه، محلی برای عقد فضولی باقی نمیمونه. خب این واضحه دیگه، اول آخر مسئله اینه. عبارت من بخونم: ان زوج الفضولی امرأتن برجل، ان زوج الفضولی امرأتن برجل من دون اطلاعها، خبری اون زن نداره که عقدشو فضولی خونده. و تزوجت هیه، تزوجت کی؟ همون زن، به رجل آخر، به مرد دیگری. صح ثانی، چرا دومی صحیحه؟ چون اصیل همه چیز جمع دیگه، هیچ مانعی از صحتش نیست. و لازمه، صحیح و لازم. ولم یبق محل لاجازت الاول، محلی برای اجازه اول میمونه؟ نه دیگه، دومی که خودش اصیل خونده نوبتی به اولی که فضولیه نمیرسه. عکسش هم همینطوره. و کذا، این عکسشه، لوزب و جل فضولی رجلن، فضولی تزویج کند مردی را، بمرعتن، به یه دختری عقد فضولیشو خونده. من دون اطلاعی، این آقا پسر خبر نداره که دختری فضولن عقد برش شده. بعد رفت این آقا پسر مادر اون دختر ازدواج کرد و زوجه هو به امها او بنتها، یا مادر اون یا دختر اون. ثم علم، حالا که عالم شده کدام از عقدا درسته؟ دومی. اولی جایی برش هست؟ نه. حالا من یه جنبندی کنم و تمام کنم. بله فرضمون عدمه، حالا این نکته که من میگم جواب حرف شما هست. ببینید در یه جنبندی در واقع عقد فضولی به سه وسیله از کار میفته. عقد فضولی با سه وسیله از کار میفته و قابل چیز نیست و اثر نداره، و اثر نداره. اول این است که لفظاً رد کنه، رد و فسخ لفظی، به قبول ندارم، ما این فضولی رو نمیخواییم، از تأثیر میفته، تأثیر نداره. دوم رد عملیه، رد عملی و فعلی کجاست؟ اونجایی که علمه، با خبر شد به این که رفتن برش عقلی کردن، عالمن را مادر اون گرفت، یعنی من اون قبول ندارم، رفت دختر اون گرفت، یعنی اون قبول ندارم. یا اگر عقد زن رو خونده بودن، رفت شوهر دیگه انتخاب کرد، عالمن آمدن رفت به جای این شوهر فضولی یه نفر خودش انتخاب کرد، آیا این فسخ فعلی هست یا نیست؟ اینم یه راه. پس گاهی به فسخ قولی، گاهی به فعلی. سوم، ایجاد یه مانع ولو نداند، مانع ایجاد کنه بر سر راه، یعنی موضوع منتفی بشه، منتفیه به انتفاع موضوع. این دختر رفته شوهر کرده خودش، این دیگه جایی برای عقد فضولی نمیمانه که شوهر دومی برش انتخاب بشه، تمام شد دیگه، موضوع منتفی بشه. پس فضولی از کار میفته، اما به رد لفظی او به رد قولی مع العلم، او به وجود المانع و انتفاع الموضوع. دلیل اینا چیه؟ قضا یا قیاسات و ماها، دلیلش هم با خودشه و از امر روشن است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.